بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در جمع بین سه طائفه از روایات بود، طبق تقسیم ما طائفه دوم و سوم که گفته شده ظاهرش این است، داد و ستد بر شیء مباح به قصد استفاده در حرام حرام است. با روایات طائفه چهارم که مضمونش اینه بیع العنب لیصنع خمرا جایز است. ما عرض کردیم ابتدا طائفه دوم رو با طائفه چهارم بررسی کنیم، بعد به طائفه سوم برسیم. طائفه دوم، جلسه قبل گفتیم دو نگاه در رابطه با روایاتش میتونه مطرح باشه. یک نگاه این است که از این روایات فقط یه روایت معتبر است، موثقه حسین ابن علوان لعن الله الخمر و عاصرها و معتصرها و آکل ثمنها و الحاملت و المحمولت الیه، فقط این روایت معتبر است، کلمه غارس هم نداره در این روایت، سایر روایات هم معتبر نمیدونی و استفاضش هم به حدی نیست که مفید وثوق به صدور باشه. یک نگاه. اگر این نگاه رو کسی در طائفه دوم مطرح کنه، هیچ تعارضی بین طائفه دوم و طائفه چهارم نیست. معتبره حسین ابن علوان محورش خمر است. روایت میگه از رحمت خدا دور است خمر و عاصر الخمر، کسی که خمر رو می فشارد. و مقصود اینه، یعنی اون انگوری که فرض کنید تو کوزه ریختن و تبدیل به خمر شده حالا این انگور رو می فشارن، توفالش رو جدا کنن و مشروبش رو بردارن استفاده کنن. روایت میگه عاصر الخمر ملعون است، معتصر ملعون است، کسی که نشسته منتظر این شراب رو بفشارن، توفالش رو جدا کنن، تقدیمش کنن، او بخوره بیاشامه. کسی که خمر رو حمل میکنه برای دیگری ملعون است. کسی که خمر براش میبرند اونم ملعون است. همه اینها کار حرام انجام میدن. خب این محور خمر است. روایات طائفه چهارم موضوعش بیع العنب است. انگور رو می فروشد تا دیگری شراب درست کنه. اینا چه ربطی به هم دارن؟ در دو موضوع متغایرن، اصلا تنافی ندارن. یعنی کأن وقتی انگور مشروب شد دیگه هر عملیه‌ای در رابطه با او حرام میشه. هر عملیه حرامه. لکن روایات مجوزه میگه عنب رو بفروشه برای که خمر درست کنه، این اشکال نداره. پس بنابراین بین روایت حسین ابن علوان و طائفه مجوزه هیچ تنافی نیست، دو تا موضوع مختلفه. و اما اگر نگاه دوم رو کسی نسبت به این طائفه داشته باشه، یعنی بگوید ما غیر از روایت حسین ابن علوان روایت مستفیضی داریم، دو سه تا نقل عند الشیعه، دو سه تا نقل هم عند اهل سنه، میشه مستفیض، که روایت چنینه: لعن الله الخمر و غارسها. کلمه غارس در روایت آمده. غارس یعنی کسی که غرس میکنه، میکارد درختی را. اگه این کلمه باشه، خب غارس الخمر اسناد الی غیر ما هو له است. خمر رو که نمی کارن که. غارس الخمر یعنی غارس و کرم الخمر، یعنی ملعون است کسی که درخت انگور بکارد برای شراب. اگر این روایت رو ما مستفیض بدونیم و استفاضه موجب وسوق به صدور بشه، خب تنافی شکل میگیره. بدین معنا که اگر روایت مضمونش این است کسی که درخت که انگور به قصد شراب یا با علم به شراب، اون الان مهم نیست، هر کدوم بکارد ملعون است. خب به قیاس اولویت کسی که انگور رو بفروشه به کسی که شراب میخواد درست کنه به طریق اولا اونم ملعونه. اگه این نگاه باشه خب تنافی شکل میگیره. روایات طائفه دوم و غارس الخمر داره، مضمونش اینه فروش انگور برای ساخت مشروب حرام است. خب روایات مجوزه میگه جایز است، لا بأس به، اشکال نداره، و تعلیلم میکنه میگه بعته حلالا، تو انگور داری میفروشی کار حلالی کردی، کار حرامی نیست. خب تنافی شکل میگیره. خب اینجا دقت کنید، اگر این نگاه رو داشته باشیم جمع بین دو طائفه باز کاملا ممکن است. والوجه فی، دو نکته رو توجه کنید. نکته اول، ما قبول داریم ظهور لعن در بغض شدید است، یعنی تنفر شدید معصوم و ذات مقدس حق از این عمل. لکن همین ماده لعن در روایات زیادی به حکم قرینه در بغض خفیف هم به کار میره، در کراهت. شما این روایات رو ببینید، ملعون من وزع رداءه فی مصیبت غیره، هر کسی در مصیبت غیر خودش عباش از شونش بندازه این ملعون است. فقها حمله بر کراهت میکنن، میگن اگه کسی از بستگان درجه یک خودش از دنیا رفته به علامت حزن عباشو بندازه، خب این عیبی نداره. اما اگر دیگری، شخص غریبی، به خاطر مصیبت رفیقش این رداشو از بدنش بندازه، روایت میگه ملعون است. فقها حمله بر کراهت میکنن، میگن اینجا مقصود بغض خفیف است. ملعون من اخر المغرب، از اول وقت به تأخیر بندازه، فقها حمله بر کراهت میکنن. لا يرتدف ثلاثه في دابه فان احدهم ملعون، حمله بر کراهت میکنن، میگن ارداف سه نفر في دابه واحد، سه نفر روی یک دابه بنشینن مکروه، این ملعونون نمیگن حرامه، نفر سوم بنشینه حرامه، یا تو بعضی روایات داره فالمقدم منهم ملعون، بعضی روایات المؤخر منهم ملعون. الا ان حکم قرینه حمله بر کراهت میشه. ملعون من ترأس، بله نه، ملعون یعنی دور از رحمت خدای، نفرین، و گاهی ازش بغض شدید گاهی بغض خفیف استفاده میشه. اینا مورد بغض خفیف. ملعون بفرمایید. همین ملعون هم یعنی لعن الله، این چیز دیگه این نیست، نه یعنی ملعون عند مردم مثلا تو خیابون چهار مردون اینا ملعونن، نه اینم هم همونه، اینم هم مقصود همونه. لعن الله هم زیاد داریم، حالا ببینید به همین مضمون. ملعون من ترأسه، بسیار دیگه ما مصداقش نمیگیم چیزی دیگه. حالا مثلا گاهی این عکسای رو در و دیوار میزنیم، نمیدونم وقتی نمیدونم مجلس میشه، وقتی مجالس مختلف میشه عکس میزنیم، مثلا مصداقش نیست، میریم به مردم التماس میکنیم، هزار تا وعده میدیم، کف مطالبات مردم رو میبریم بالا برای که مثلا نماینده مجلس بشیم، نماینده مجلس اون مجلس این طرف، نمیدونم بالاخره نمیدونم مصداق است یا نه، من خیلی متوجه نمیشم. ملعون من هم بها، کسی که قصد ریاست داشته باشه ملعون است. ملعون من حدث بها نفسه، بگه کاش که منم مثل او اینجوری میشدم، اینم ملعون. و اینا همه حمله بر کراهت میشه، بغض خفیف دیگه، بغض شدید که نیست که. ملعون من اخر العشاء الى ان تشتبك النجوم. در باب احتکار یه روایتی داریم، این روایت جالب و معتبرم هست. الحکرة فی الخصب 40 یوما و فی الشدت والبلاء 3 فما زاد علی الاربعین یوما فی الخصب فصاحبه ملعون. امام در باب احتکار می فرماین احتکار در فراوانی 40 روزه. موضوع احتکار در وقتی که جنسی مردم ندارن 3 روزه. دارو نیست، هر داروخانه ای میره بیچاره مریض رو دستشه میگه نداریم نداریم، ولی همونجا به 3 برابر قیمت اگه کسی بله بیا داری. خب در وقتی که کمبود احتکار 3 روزه، امام میفرماند در وقتی فراوانی احتکار 40 روزه، برنج زیاده، اگه 40 روز برنجا رو تو انبار نگه داشت حتی در فراوانی احتکار برش صدق میکنه. بعد امام میفرماین فما زاد علی الاربعین یوما فی الخصب فصاحبه ملعون. کسی که در فراوانی هم 40 روز یه جنس رو نگه داره، حالا به قصد این که ارتفاع قیمت پیدا کنه، صاحبش ملعونه. مجموعه فقها رو ببینید، حضرت امام مرسی نجف، خیلی از فقها میگن اینجا خب در فراوانی که این لعن بغض شدید نیست، لذا حضرت امام و دیگران تصریح میکنن الاحتکار فی الخصب مکروه. پس این لعن یعنی بغض خفیف، یعنی کراهت. خب این یک نکته توجه کنید. نکته دوم، در اصول و ها کذا به مناسبت هایی در فقه بحث کرده ایم که گاهی یک کلمه با متعلقات مختلف بیان میشه. اغتسل للجمعه والجنابه، غسل کن برای جمعه و جنابت. اینجا قرینه داریم که در جمعه وجوب غسل نیست، رجحانه، و در جنابت وجوبه. خب آقایان میگوین صیغه امر استعمال شده اینجا در نسبت طلبیه، کدام مصداق طلب وجوبی است، کدام مصداق طلب ندبی است، به حکم قرینه استفاده می شود. صیغه نهی هم همینه. گاهی دو تا متعلق داره، یکی مکروه یکی حرام. میگن صیغه در نسبت زجریه به کار رفته است. یک جا با حکم قرینه میگیم حرامه، یک جا میگیم مکروه است. خب این دو نکته را توجه کنید. حالا در مانحنفی روایاتی داریم میگه ملعونون غارس الخمره، عاصر الخمره، معتصر الخمره، الحامل الیها و المحمولت الیها. نسبت به این چند متعلق، نسبت به یک متعلقش دلیل بر جواز داریم. غارس الخمر، بیع العنب لیصنع خمرا، هفت تا هشت روایت معتبر میگه این جایزه. این روایات جواز قرینه میشود که در غارس لعن بغض خفیفه، در سایر مواردش قرینه بر جواز نداریم. لعن میشه بغض شدید. فعلیه خود روایات مجوز قرینه میشود در این که ظهور لعن در غارس و کرم العنب دال بر کراهت باشه و بغض خفیف، لذا جمع بین اینا اختزا کنه. فقیه اینجور بگه مقدمه ای که هنوز موضوع خمر محقق نشده انگور داره میفروشه، این جایزه ولی مکروه. اما موضوع خمر که محقق شد، عاصرها، معتصرها، الحامله، المحمولت الیه، موضوع خمر است، قرینه بر جواز نداریم، لذا لعن یعنی بغض شدید. مهم نداره، چه اشکال داره؟ گفتیم یک عنوان است، یک حکم، چند تا متعلق داره، با حکم قرینه در یک متعلق حملش میکنیم بر بغض خفیف، در سایر متعلقات این قرینه رو نداریم، حملش میکنیم بر همون ظاهر خودش که بغض شدید باشه. چه اشکالی ایجاد میکنه؟ خب قرینه روایات مجوزه دلیله، روایات مجوزه نمی داشتیم همچه حملی نمی کردیم. نه، روایات مجوزه اظهر تصریح، مخصوصا معلله. اینو دقت کنید، اون تعلیل سبب اظهریت میشه، او تعلیل سبب اظهریت میشه، لانکه داره تصریح میکنه، میگه تو داری حلال میفروشی، یعنی این کار حرام نیست، تصریح میکنه. پس این که روایت میگه این کار حرام نیست و حلاله، معلوم میشه اون لعن یعنی بغض خفیف. این معلوم میشه لعن بغض خفیفه. خب اول کلامه اونم خلاف ظاهره، لعن الله الخمر و عاصرها، عاصر الخمر نه عاصر عنب الخمر. لذا این، خب حالا باز بعد اگه تأمل کنید دقت کنید، نکته بود بعدن باز میشتم استفاده میکنم. اما روایت طایفه سوم چی میفرمایید؟ خب قرینه میخواد شیخنا، قرینه میخواد، قرینه بیارید، قرینه بیارید. یه اول کلامه، از کجا معلوم؟
از کجا معلوم اگه قصد حرام داشت حرام میشه که بعد بگیم چون قصد حرام داشت بس حرام میفروشه؟ یکی تمسک به مورد بحث مورد نزاعه. اصلا امام میگه یا در اون روایت خب خیلیه، حالا ما اون زیلش قبول نداریم، انا نبیع تمرنا ممن نعلم انه یصنع خمرا. خب دقت کنید، طائفه سوم نسبتش با طائفه چهارم هیچ گونه تعارضی نداره اصلا. و عجیب است فقهایی که اینجا تعارض دیدن بین طائفه سوم و چهارم که حالا اشاره میکنیم. ببینید، طائفه سوم موضوعش این است، راوی سوال میکنه میگه آقا درخت چوب توت است، میخوام بفروشم صلیب درست کنم. قال الله، امام فرمودن نخیر، حق نداری این کار رو بکنی. آقایان این طائفه رو عام میگیرند، یعنی اینجور استدلال میکنن خصوص صلیب ساختن موضوعیت نداره، بلکه روایت میخواد بگه مقدمه هیچ حرامی رو نباید انجام بدی، چه صلیب ساختن باشی، چه شراب درست کردن باشی، چه سیدی باشه برای امر حرام دیگه. میگن روایت اطلاق داره، همه محرمات رو شامل میشه، لذا با طایفه چارم درگیر میشه. بیع العنب لیصنع خمرا اشکال نداره، این روایت میگه اشکال داره، اون میگه اشکال نداره. جالب این است که ما قرینه مطمئن داریم که این روایت اطلاق نداره، همه محرمات رو شامل نمیشه، فقط مورد خاص است. قرینه ما بر این معنا صحیحی است از ابن عزینه که قبلا اینو بررسی کردیم، سند و دلالتشه باب 41 از ابواب ما یکتسب و به حدیث 1. قال كتبت الى ابي عبد الله عليه السلام اساله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال لا باس به. وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال لا. رو قبلا مفصل بررسی کردیم. راوی دو تا سوال از امام میکنه. سوال اول، شوب دارم میفروشم به کسی که میخواد ازش آلات موسیقی درست کنه، بربط. توضیح دادیم یعنی عود در اصطلاح موسیقی اون روز که الان هم هست، که از آلات موسیقی. آیا عیب داره چوب بفروشم کسی میخواد آلات موسیقی درست کنه؟ فقال لا باس به، امام فرمودن اشکال نداره. سوال دوم، آقا چوب دارم میخوام بفروشم به کسی صلیب درست کنه، فقال لا، امام فرمودن حق نداری این کار رو بکنی. ما توضیح دادیم از این تفصیل امام استفاده میشه که یک مورد خاص است، تهیه مقدمش هم مبغوض است. روایت دیگه هم به این مضمون داریم و اون مورد این است که انسان مقدمه بت پرستی، ساخت بت و یا نمادهای نحله‌های فاسد رو تهیه کنه. اینقدر مسئله مهمه که امام میفرمان حق نداریم مقدمش هم تو انجام بدیم. اما بعضی از محرمات اینجوری نیست، مقدمش خواستی انجام بدی، چوب به کسی بفروشی میخواد ازش آلت موسیقی درست کنه، عیب نداره، اشکال نداره، روایت هم صحیح هست. پس این روایت به وضوح دلالت میکنه که مورد عن توت یصنعه صلیبا مورد خاص است. این روایت میگه در این مورد خاص مقدمشو انجام نده. چه ربطی داره به بیع العنب لیصنع خمرا؟ چه ربطی داره به سایر مقدمات سایر حرام ها؟ هیچ تنافی ندارن با هم. خب این قول خیلی خوبه، شما معلوم میشه مکاسب هم تدریس میکنی دیگه. خب اصلا این قولتی از شیخ انصاریست که این قولت رو مرحوم شیخ انصاری، حضرت امام بلونی، بعضی دیگه قبول میکنن. بذارید اینو فردا متعرض بشیم توضیح بدیم که این اشکال هم وارد نیست. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. با قصد این که ازش خمر درست کنن یا با علم به این که ازش خمر درست کنن؟ بگید نه، ما هم اشاره کردیم که قصدم در مقدمه دخیل نیست، علمم که باشم همین جور، چه برسه به قصد کراهت. بله دیگه، از روایات مجوزه. هنوز سب کنید، حالا سب کنید، فقیه چه باید بگه آخرش، اونه سب کنید، اونه هنوز نتیجه نگیرید، بذارید تا همه بحثا شکل بگیره تا بعد. الان بله، علل قاعده بله، اگر کسی ببینید اگر کسی خوب توجه کنید، تارت هم کسی وارث رو مستفیض نمیدانه. الان یبدو به نظر ما همینه، استفاضه شکل نمیگه. یکی دوتا روایت داریم این در اهل سنت، دو سه تا روایت داریم این در شیعه که وارث داره، روایت معتبرم وارث نداره، قضیه واحده است. ما تردید میکنیم که اصلا وارث داره یا نه. اگه اون باشه که اصلا مسئله جای بحثی نیست، ولی علا فرض این که استفاضه غارس به قبول کنیم که ان امام اصل مسلم میگیرن قبول میکنن ایره، که ان بعضی دیگه ایره قبول میکنن، اگر ما ایره قبول کنیم خب فنیان گفتیم، فنیان اتفاقا روایات مجوزه قرینه میشه که این مورد حمل بر کراهت کنیم. چطور اقرای به جهل باشه؟ شما در همه موارد اصلا، شما از کجا میفهمید حرمت میفهمه؟ از کجا میفهمید بعد قرینه پیرامونی نبوده استفاده دیگه بشه فراوان؟ پس شما در عام و خاص و در همه این موارد هم اینجوری بگید. خب این سوال ما تو بس عام و خاص جواب دادیم، مراجعه کنید، ما تو عام و خاص توضیح دادیم این رو. گاهی برای ضرب قانونه، گاهی در مقام عمله. ما یه بحث مفصلی، شبهه مهم نیست، این شبهه مهمیه، در خیلی از مباحث اصولم شبه جریان داره، باید پاسخم داده بشه. ما تو عام خاص توضیح دادیم، تو توضیحات ببینید چند روز معطل شدیم توضیح دادیم. گاهی اینا برای ضرب قانون، حال جالبه واقعا من ندیده بودم، ولی بعدن به من گفتن بعضی از اعلام نجف حفظه الله نظیر اون مطلب رو دارن، اصلا من ندیده بودم. این مال مثلا 10 سال 12 سال قبل، هنوز مطالب ایشون حتی منتشرم نشده بود، دست ما هم نبود. ولی یه تحلیلی کردیم، تارتن ضرب قانونه، تارتن در مقام عمله، اگه در مقام عمل باشه اقرار به جهله، اگه ضرب قانون باشه قانون کلی اقرار به جهل نیست، خصوصیات بعدن بیان میشود. قرائنی آوردیم در عام مخاص تیره، بعد ازا شککنا این که این روایت در مقام ضرب قانونه یا در مقام عمله، چه کار کنیم؟ یه بحثای پردامنه و طویل و زیلی داره، شبهم عویستون، شبهه مشکلی هم سختی هم هست. ما در حد بضاعت اونجا توضیح دادیم، حالا نگاه
کنیم،
حالا یکی یکی شما بگو. بله
بله، به نظرم بحث اینه که کلن کسانی که این شرکت خمرسازی دارن کار میکنن، اما توی بحث مثلا شرکت طبقه خودی شکل زمین داره مثلا داخل اون گروهی خودی مثلا میکارن و پروپوی خب یه حضرت داره، هر کسی که اونجا داره بارم یه رواز شروع میکنه،
آخه نداره که زمین و نمیدونم شرکت و یه عرفا که نیست که داره. لعن الله الخمر و غارسها، حالا اگه غارس باشه، غارس الخمرم که معنا نداره، پس اسناد الى غیر ما هو له، یعنی غارس و کرم الخمر
کسی باقبون و شرکت خمره بهش میگه من باقبون، مثلا خمسوزی هم میگه من باقبون درخت خمر فلان هستم،
میگه مثلا عجیبه، میگه باقبون باغم یا باقبون شرابسازی هم، کسی که باقی داره. نگاه کنید یه وقتایی ما لبنان 27 سال قبل میرفتیم، یه سوالی که خیلی افراد میکردن از ما شیعیان در بقاع و جنوب همین سوال بود، خیلی عرض کنم باغات انگوری فراوانی داره، خیلی خوشمزه و خیلی اللهم مرزق کن انشاءالله. مردم خیلی سوال میکردن شیعه ها که آقا مسیحی ها میان، دروزی ها میان از ما میخرن، میدونیم برای شراب فروشی میخوان، حالا این شیعه ای که همینه میفروشه، اصلا باغش هست، همون نگهبانی که اونجا نگهبانی میده، واقعا مردم میگن تو نگهبانی شراب میدی؟ این نیست، خب قربان اینو نمیگن، قربان اینو نمیگن، قربان اینو نمیگن،
هم رو مثال بزنید، خب بنزین از شما بخرم، خب شما هم علم داشته باشید،
خب حالا صرف کنید، فقط یک کلمه شما صرف کنید، نگاه کنید، خیلی به گردن ما یه چیزایی نذارید که خودمون بذارید. در جمع‌بندی در ذیل قاعده اعانه بر اسلامی اشاره کردیم، در جای خودش به تفصیل میاد. آقا ما مطلق قبول نداریم، اثبات مطلق نه نفی مطلق، که نه اینجوری تلقی نکنید که مطلقا اعانه بر اسم اشکال نداره. ما میگیم آقا موارد انبوهی داریم اشکال داره با حکم نصوص خاصه، یکی تضییع حق مردم، یکی نهب اموال مردم، ظلم، سرقت، اینا همه از موارد مستثنای با حکم روایات، اینا همه موارد مستثنای. ما ببینید، ما میخوایم بگیم یه قاعده عام و مطلق که اعانه بر اسم مطلقا حرام است، شرعا قبیح است، عقلا نداریم، و شاهد علی روایات مجوزه و شاهد علی روایت صوم، میگه درو میکنن برای من برم غذا بخرم برایشون بیارم بخورن روز ماه رمضان.
چرا برعکس میگه قاعده
اصل؟ خب او باید نگاه کنید فقیه که اگر اصل دلیلی بر اون معنا داشته باشه اونجور باید بگه، ولی ما دلیل نداریم بر این که اعانه بر اسم مطلقا حرام الا مستثنی، ما از این بر دلیل داریم، میگیم ما قاعده ای نداریم اعانه بر هر اسمی حرامه، بله موارد خاصه ای داریم اعانه بر اسم حرامه، بله حتی جمع‌بندی در جمع‌بندیمون خواهیم گفت. ما یه بحث مفصلی داشتیم اشاعه فحشا، 3-4 روز معطلش شدیم، یه قاعده کلی ازش استخراج کردیم، اشکالات چه جواب دادیم، حتی در باب خمر بعدن ذیل بحث اعانه بر اسم همینم دوباره توضیح میدیم، میگیم اگر اشاعه فحشا برش صدق کنه حرام از اون باب، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. اون دلیل آوردیم، استدلالامون کردیم، روایات 7-8 روز معطل شدیم، اینا همه رو جای خودش در جمع‌بندی میگیم. ما فعلا میخوایم بگیم آقا ببینیم این روایات چی میگه. قاعده اعانه بر اسم مطلقا که نداریم همچی چیزی. روایات بعضی استدلال به روایات میکنن مثل حضرت امام و دیگران، ما از روایات نمیتونیم بفهمیم این رو. در باب خمر هم نمیتونیم این از روایات بفهمیم. بله حالا یواش میگیم، ما آخرش میگیم حتی در باب خمر فقیه جرأت نمیکنه فتوا به جواز بده. اونجا باید بگه اهوت وجوبی کسی که مثل ما معشی کنه آخرش هم فتوا به جواز صعبون، باید اونجا بگه اهوت وجوبی نمی کار نکنه تا به اونا برسیم خودمون. فعلا ادله را طبق موازین یکی یکی جلو بریم، امام چجور جلو رفتن، دیگران چی گفتن، ما چی بگیم نسبت به روایات. خب امام تیغو میکشه این همه روایت مجوزه رو میگه بذاریم کنار، با یک تیغ همه رو میکشه همه رو. خب میشه اینجور 7-8 روایت صحیح متقن معلل. حالا جالب، حضرت امام تو تحریر آخرش میفرماین ول اخبار و مشکلتو و معللتو. اینجا طرح میکنند تو تحریر طبق قواعد عامه فتوا میدن، ولی میگن اخبار خاصه مشکل معللم هست، نمیدونیم باشون چه کار کنیم. اونجا میگن طرح، اینجا میگن نمیتونیم چیکار کنیم باهاش.
تعلیم که فهمیدن وقتی اون لعن رو به معنای کراهت بگیم، بعد حدت اون تعلیم که روایت مجوز آوردن که همونطور خرما رو میکشیم برای مبین.
نه اون رو که بذارید کنار، او که تعلیم نیست، تعلیم اینه بعته حلالا و مثلا کونه حراما فابعده الله. تعلیم اینه، نه معلل اینه. علتی نیست که، علت نیست ما این کار رو میکنیم، او اخباره. چه اشکال داره امام خب تعلیم؟ نه که شیخ نه، اون که ما گفتیم اصلا ما قبول، اونو بذارید کنار، او قسمت روایت رو اصلا بگیدیش ما قبول نداریم. معلل یعنی این، امام میفرماد بعته حلالک، تو حلال فروختی، یعنی آقا حرام نیست، یعنی این کار حلاله. خب وقتی روایت میگه این کار حلال است، اون روایت ملعون باید حمله بر کراهت بشه دیگه، هیچی دیگه هم نمیخواست قرینش با خودش
مسلمه. در روایت بس مسلم نیست، شما اون رو به وسیله اون اومدید،
نه در
قرینه گرفتید اون جواب.
در بایع مع العلم و القصد مقصودمونه، نه مطلق بایع.
مسلمه در بایع، بس مسلمه
در قارص وقتی علم باشه یا قصد باشه قیاس اولویت در بایع به همون شکل بگیرید، نه مطلق البایع. قیاس اولویت وقتی قارص و خمر با قصد یا با علم مشکل داشته باشه، به طریق اولا بایع و خمر یا با علم یا با قصد همون مشکل داشته
باشه. بعد از این که قرینه گرفتید، بعد مسلمه